سه خدمات آرگو.
ارائه خدمات تعمیرات با بهترین کیفیت، کمترین هزینه و کوتاه‌ترین زمان در مراکز خدمات آرگو. مراکز تخصصی خدمات پس از فروش ابزار آرگو. آرگو، ابزار موفقیت.
ساعت 18:30 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. شنونده عصرانه بودید عزیزان که امیدوارم مورد قبولتون قرار گرفته باشه. سامانه پیامکی ما در تمامی برنامه‌ها 30306. بازم سپاسگزاریم که از ساعت 14 تا این لحظه همراه با بخش دوم برنامه‌های رادیو ورزش هستید و ما همینک دوستداران همگام با لیگ رو دعوت می‌کنیم به مدت 85 دقیقه شنونده این برنامه باشه.
تو این زمین با این شرایط زمین و شرایط توپ واقعا سخت بازی کردن. نیاز باشه سه مهاجم بازی میکنیم، نیاز باشه تک مهاجم بازی میکنیم.
دو تا گلی که خوردیم شاملی تو دو دقیقه، دو تا اشتباه فردی از بازیکنامون و گل خوردیم.
ما شانسمون خوب استفاده نکردیم. متاسفم همچی اتفاقایی داره میفته، اونم چی تو لیگ برتر.
همگام با لیگ.
نظر من خیلی خوب بازی کردیم و حتی میتونستیم برنده بازی باشیم. اشتباهی کردیم که گل خوردیم.
فکر میکنم تو نیمه اول سعی کردیم تا حدودی بازی رو کنترل بکنیم.
چون بازی که یک چقدر بوده رو برگشته سه تا گل زده.
خبرنگاری به من بازیکن معرفی میکنه، نمیگیرم، شروع میکنه علیه هم میزنه.
بررسی مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. خوش آمدید به برنامه همگام با لیگ. خب دوستان عزیز، با پایان هفته هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با یکی دیگر از برنامه‌های همگام با لیگ در خدمتتون هستیم. دیدارهای هفته هشتم رو مورد بررسی قرار میدیم، هم از لحاظ فنی هم از لحاظ داوری. به هر حال حواشی همچنان در مسابقات لیگ ما ادامه داره، تأخیرهایی که در شروع مسابقات هست، به هر حال بحث بیانیه دادن‌ها، تیم‌ها و مسئولانشون علیه همدیگه مصاحبه کردن، این مسائل و موارد به عنوان حاشیه همیشه در فوتبال باشگاهی ما وجود داره. اما بازی‌های جذابی هم در هفته هشتم برگزار شد. در ابتدای برنامه لازم می‌دونم یه تبریکی بگم به مدال‌آوران بازی‌های پاراسیایی، مدال‌آوران کشورمون که خوش درخشیدن، یک مقام و رتبه تاریخی رو در جدول مدال‌ها کسب کردن. رتبه دوم پس از چین، برای اولین بار بود که در بازی‌های پاراسیایی ورزشکاران کشورمون تونستن به این رتبه دست پیدا بکنن. جای تبریک داره هم به خود ورزشکاران، مربیانشون و همه اونهایی که زحمت کشیدن تا این مقام تاریخی به دست بیاد با مدال‌های بسیار خوشرنگی که ورزشکاران کشورمون کسب کردن. برگردیم به برنامه همگام با لیگ و خدمتتون عرض کنم که ابتدا شروع می‌کنیم نتایج مسابقات هفته هشتم. استقلال تهران 1، آلومینیوم عراق 0. ذوب‌آهن اصفهان 1، تراکتور تبریز 0. فولاد خوزستان 0، شمس آذر قزوین 1. گلگوهر سیرجان 3 هوادار 3 پیکان 0 مس رفسنجان 1 صنعت نفت آبادان 1 استقلال خوزستان 1 نساجی مازندران 1 سپاهان اصفهان 1 و بالاخره ملوان بندر انزلی 0 پرسپولیس 0.
به نظر شما بهترین قضاوت هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر مربوط به کدام دیدار و کدام داور بود؟ پاسخ خودتون رو از طریق سامانه 3306 برای ما پیامک کنید و یا با شماره تلفن‌های 220-213-87 و 220-213-88 تماس بگیرید.
خب یه نگاهی هم بیاندازیم به جدول رده‌بندی مسابقات در پایان هفته هشتم که البته برخی از تیم‌ها کمتر تعداد بازیشون کمتره به دلیل اینکه بازی عقب افتاده داریم. فعلا در جدول با توجه به نتایجی که در هفته هشتم به دست اومد، استقلال با 7 بازی و 18 امتیاز صدرنشین است، پرسپولیس با همین تعداد بازی 16 امتیاز دوم، زباهن 8 بازی 14 امتیاز یک صعود بسیار خوب داشت، اومد در رده سوم جای تراکتور رو گرفت. سپاهان با 6 بازی و 12 امتیاز، ملوان 7 بازی 12 امتیاز، تراکتور و آلومینیوم عراق 8 بازی و 12 امتیاز چهارم تا هفتم هستند. مس رفسنجان 11 امتیاز هشتمه. تیم های نهم تا 16 هم به ترتیب گلگوهر سیرجان، شمس‌آذر قزوین، نساجی مازندران، هوادار، پیکان، صنعت نفت، فولاد که از نساجی تا فولاد همشون 6 امتیازی هن، البته با تعداد بازی های مختلف. و آخرین تیم جدول هم استقلال خوزستان 2 امتیاز داره. در جدول رده‌بندی گلزن‌ها هم رضا اسدی از سپاهان فعلا با 5 گل در صدر جدول گلزن‌ها هست. چند بازیکن 4 گله داریم: شهاب زاهدی پرسپولیس، طالب ریکانی صنعت نفت، امین قاسمی نژاد هوادار، محمد جواد محمدی زوباهن و پوریا سرابادانی شمس‌آذر قزوین. خب دوستان عزیز، در برنامه این هفته همگام با لیگ کارشناسان هم در استودیو حضور دارن. مطابق معمول بحث فنیمون با جناب آقای امیر میرزایان هست و مباحث داوری مطابق معمول با جناب آقای علیرضا یزدانی. بر اساس کسوت شروع میکنیم با جناب آقای یزدانی. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر و خوش آمدید آقای یزدانی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی عوامان محترم برنامه، همچنین جناب میرزایان گرامی و شنوندگان ارجمند برنامه همگام با لیگ. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما هم همینطور. آقای میرزایان سلام بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا. جناب علیزاده منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، جناب یزدانی، مردم خوب ایران. امیدوارم که این هفته بتونیم مباحث خوبی، مباحث فنی رو در خدمت شما باشیم.
خیلی متشکرم. آقای میرزایان خیلی کوتاه هفته هشتم رو چگونه دیدید در مجموع؟
من فکر می‌کنم چیزی که الان به چشم می‌خوره گلزنی بازیکنان پا به سن گذاشته در این هفته و بازیکنان جوان نشون میده که شاید دیگه ما هم بازیکنان جوان خوبی داره و به راحتی شاید از این جوان‌ها می‌گذره که بازیکنان پا به سن گذاشته هم میتونن این شرایط رو داشته باشن. شما نگاه بکنید، پریریا میاد در تیم رفسنجان، بازیکن 40 ساله گل می‌زنه، امین قاسمی نژاد، کریم اسلامی و از اون طرف سرخیزان. یه بازیکنی هستش که به نظر ما رو در ادامه راجعش صحبت میکنیم که بازیکن جوان که چند بار تونسته دبل بکنه و یا هتریک بکنه، این نشون میده که یک ویژگیایی داره. امیدوارم این بازیکنانی که در باشگاه هستن بتونن مراقبت بشن که در نهایت بتونن فوتبال ملیمون هم کمک لازم رو داشته باشن.
خیلی خوب، خیلی متشکرم. من چون موضوع در واقع نظرسنجیمون بهترین قضاوت مربوط به کدام دیدار و کدام داور بوده، اسامی داوران 8 بازی رو خدمت شما عرض میکنم، بعد یه سوالم از آقای یزدانی خواهم کرد که شما بدانید کدام در واقع بازی ها داورشون کدام داور بوده. بازی استقلال آلومینیوم عراق سید رضا مهدوی، ملوان پرسپولیس سید وحید کاظمی، زوباهن تراکتور کوپال ناظمی، نساجی سپاهان امیر عرب براقی، پیکان مصر افسنجان سعید رحیمی مقدم، گلگوهر هوادار سعاد وفاپیشه، فولاد شمسازر فرهاد امینی و صنعت نفت استقلال خوزستان هم عباس راکی. جناب یزدانی، مشخصات یک داور خوب، میخوام ذهن شنوندگان عزیز که میخوان الان تو این نظرسنجی شرکت بکنن، یه داور خوب که ما میخوایم بهش رأی بدیم به عنوان بهترین داور هفته، واقعا چه مشخصاتی باید داشته باشه بدون اینکه اسم از کسی ببریم؟
بله بله، جناب استاد واجد زاده، خدمت شما هست. یک داوری که میتونه مطرح باشه و در برای پیشرفتش تلاشایی رو انجام بده، باید به مواردی مثل شناخت خوب و کافی از قوانین و به کارگیری اون در زمان قضاوتش درس استفاده کنه، آمادگی بدنی و فیزیکی بدنیش هستش در جریان رقابت ها، اون رو باید بهش توجه داشته باشه، شجاعت که از نکات بارز ترس و واهمه از تصمیم گیریاش نداشته باشه، رهبری و مدیریت و اعتماد به نفس از جمله مواردی هست که بیشتر باید توجه کنه. البته شخصیت و تحصیلات و وقت‌شناسی و روانشناسی و موارد دیگری که داورایی که دوست دارن پیشرفتشون تسریع بشه باید به اون توجه کنن.
شرایط جسمانی خوب که شما همیشه بهش اشاره می‌کنید.
فیزیک بدنی عرض کردم، برای فیزیک بدنی آمادگی جسمانی.
خیلی خوب، خیلی متشکرم. ما با برنامه همگام با لیگ در خدمت شما هستیم. ساعت هم 18:42 دقیقه است.
تحلیل فنی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران.
آقای میزاییان چطور دیدید بازی رو؟
در فوتبال سرعت داشته باشی خیلی مشکلات تو بحث فوتبال حل میشه، چون اولین فاکتور و ویژگی که تو فوتبال روز دنیا هست سرعت در حمله است.
آقای اردلان آشتیانی و بحث فنی این مسابقه، بفرمید.
گلی که تیم استقلال زد روی یه عدسی بود. حالا
بررسی مسائل حوزه داوری.
دقیقه 8 مبحث تکل که بازیکن آلومینیوم زد و با خطای شدید منجر شده بود باید اخراج میشد، که داور به خاطر فاصله دوری که داشت و عدم کمکی که داور چهارم و کمک یک دیشون نکردن و خاطر زاویه دید مناسب.
آخرین حواشی و اتفاقات مهم بازی‌های لیگ برتر.
جوونی که 13-14 سالشه نمیتونه واسه یک مربی که بالاخره 50 سال 30 سال 40 سال توی فوتبال بوده تصمیم بگیره و این مربی رو بخواد عوض بکنه.
ارتباط با کارشناسان.
موضوع خانوادگیه
دیگه، من نباید اعلامش کنم. چه موضوع خانوادگی؟ لیدر اومده به یه بازیکن مربی بزرگ توهین کرده. باشگاه بزرگ مدیران بزرگ میخواد، آدمهای بزرگ میخواد.
برنامه همگام با لیگ از شبکه رادیویی ورزش.
خب دوستان عزیز شنونده، میخواییم آغاز کنیم بحث و بررسی دیدارهای هفته هشتم رو با توجه به اون روالی که ما توی برنامه گذاشتیم که بر اساس جدول میریم جلو. یعنی مثلا اگر هر تیمی صدر جدول بازیشو اول بررسی میکنیم، بعد تیم دوم، بعد تیم سوم، تا به ترتیب تا تیم شانزدهم. بر این اساس اولین دیداری که بررسی خواهیم کرد دیدار استقلال تهران آلومینیوم عراق است.
دیدار استقلال آلومینیوم عراق، نتیجه 1-0 به سود استقلال. محل بازی ورزشگاه آزادی. داور سید رضا مهدوی.
مهدی پور به شکل پاس با مهری، حالا میفرسته داخل محوطه جریمه و توی دروازه رمضانی اگر اشتباه نکرده باشم به من اجازه بدید تا من تشخیص بدم توی شلوغی محوطه جریمه و ضربه کرنری که دومین ضربه کرنر که در فاصله زمانی کوتاه زده شد به گل تبدیل میشه به شکل پاس مهری برای مهدی پور، برای مهری، اون میفرسته داخل محوطه جریمه و آرمان رمضانی ضربه سرش دروازه تیم آلومینیوم عراق رو باز میکنه در 36 دقیقه.
صحبت‌های جواد نکونام سرمربی استقلال.
دیدید خودتون گل کاشته که من دروازه رو بلند می‌زدن، تو می‌رفت و دوباره ما می‌گرفتیم و از تیپس گذاشتن از خط دفاعی تیمی که 5-4-1 بازی می‌کنه و اون فورواردشون هم میاد عقب تو نیمه خودشون، واقعا سخته. ولی ما تونستیم چندی مرتبه بگذاریم و دقیقه 6 بازی به نظرم پنالتی اتفاق افتاد، 6 بازی پنالتی رو باید میگرفتن نگرفتن و در ادامه تونستیم گل بزنیم.
صحبت های مجتبی حسینی سرمربی آلومینیوم عراق.
بازی بدی نبود، خب ما میدونستیم تیم حریف رو خیلی خوب آنالیز کرده بودیم، راهی نفوذ اونا رو به بهترین شکل بسته بودیم، همونجوری که ملاحظه کردیم اون نیم فضا و پشت هافکی که اونا میخواستن به توپا رو به آقای محمدی برسونن کاملا پوشش داده شده بود. متاسفانه روی قفلتی که روی کورنل و ما میدونستیم اونا ایسکایی زنهای خوبی دارن و برنامه خوبی دارن همیشه برای ایسکایی، قفلت کردن، یه گل خیلی بچگونه خوردیم. تو ادامه کار فکر میکنم روند بازی به شکلی بود که ما تونستیم خودمونو خوب جمع جور کنیم. قانون فوتباله وقتی شما گل بد بخوری و همچین موقعیتهایی رو گل نکنی تنبیه میشه، اما خب فکر میکنم شکل بازی تیممون تو این زمین جلو تماشاگره پرشور استقلال خیلی بچه همون بازی گردن کلفت و خوب و با برنامه انجام دادن. نمیتونم در مورد تیم حریف صحبت کنم، اگه خاصی بیاد بشینیم با هم آنالیز کنیم بهت بگم، اما من توی جمع و توی کنفرانس نمیتونم همچین اجازهی ندارم در باره تیم حریف صحبت.
خب دوستان عزیز، شنیدید گزارش بازی استقلال تهران آلومینیوم عراق رو. بازی پرحاشیه‌ای بود، بحث داوری هم زیاد داشت، اما خب استقلال در نهایت یک 3 امتیاز با ارزش رو در خونه خودش با حضور تماشاگرانش کسب کرد و همین 3 امتیاز باعث شد با توجه به نتایجی که تیم‌های پرسپولیس و پایین‌تر کسب کردن صدر جدول رو در پایان هفته هشتم به تنهایی در اختیار داشته باشه. بریم سراغ بحث فنی این مسابقه. آقای میرزاییان بفرمایید راجع به بازی استقلال و آلومینیوم.
ولی زاده راجع به استقلال بگم که برسیم به مباحث فنی که ببینیم چقدر اثرگذار هستش که این نتایج چگونه حاصل شده. اولین چیزی که به نظر من واقعا به چشم میاد اون همدلی و اون اتحادی که در تیم استقلال با اون مباحث حالا قراردادها و این موضوعات دیگه که دارن کمک میکنن به باشگاه، این شرایط به وجود اومد که به نظر من اون اتحاد در تیمشون به وجود اومد. مطلب دوم این هستش که اداشتاش جواد نکونا بعد از اینکه متوجه شد بازیکنی رو شاید نمیتونن بگیرن، از تمام ظرفیتاش سعی کرد بالاترین سطح، یعنی همون بازیکنان رو اومد با کیفیت‌تر در اختیار گرفت با برنامه‌هایی که داشت و علاوه ذهنی بازیکنان رو آماده کرد. یعنی به نظر من این خیلی نکته مهمی هستش که شما به داشتهات فکر بکنید تا نداشتهات. من فکر می‌کنم وقتی استقلال نگاه می‌کنیم می‌بینیم زوج‌های خیلی خوبی رو هم داره انتخاب می‌کنه و یواش یواش به اون هماهنگی و هارمونی میرسه و اون آرامشی که در حداقل مستطیل سبز جواد نکونام تونسته به وجود بیاره. شما نگاه بکنید بازیکنانی که در کنارهای خط بازی می‌کردن و یا جابجا می‌شدن و از همه مهم‌تر آرمان رمضانی. ما باید بدونیم جناب علی زاده بازیکنانی که از تواناییشون شناخت نداریم راجبشون زود تصمیم نگیریم. تو فوتبال ما اتفاق افتاد، آرمان رمضانی بازیکنی بود که فسخ قرارداد کرد دوباره برگشت
درست.
و الان ما می‌بینیم گره‌گشا شده، یا در سال گذشته کادری منشا داشت میرفت دوباره برگشت به مثل رفسنجان کمک کرد. ما به نظر من اون شناخت مربی از توانایی بازیکنان، چقدر ما به آرمان رمضانی در پرسپولیس در استقلال فرصت یک بازی کامل رو دادیم و ازش حمایت کردیم. این بازیکن بازیکنی هستش که به نظرم یک خیشتنداری خیلی خوبی داره و باید اجازه بهش بدیم که زمان بهش بخوره و مربی ازش حمایت بکنه. ما می‌بینیم بارها بارها
اتفاقی که مثلا برای شهاب زاهدی افتاد.
بله بله، این نشون میده که سرمربی چقدر مهمه. خب حالا مقابل تیمی داشت بازی میکرد که همونطوری که خود آقای نکونام تو کنفرانسش گفت، تیمی که با لایه‌های دفاعی میاد بازی میکنه و عقب بازی میکنه، حالا یک بازیکن باکس یک بازیکن هدف مثل آرمان رمضانی میتونه گره بازی باز کنه. از همه مهمتر ارسال هایی که از کنارها انجام میشد به نوعی شاید تقریبا چپ حمله تر بودن. یامگا زمانی که انتخاب میشد برای گزینه دوم وقتی که بازیکنی مثل جلالی ارسال میکرد، این بازیکن میدونید وقتی بازیکنانی که از عقب میان اضافه میشن مراقبت نمیشن و این اتفاق بارها بارها افتاد. ما دیدیم نقطه های کور حتی و زمانی که بلانکو اومد در بازی ما دیدیم چقدر فضا پیدا کرد. اینا نشون میده که از ظرفیت هایی که دارن استفاده میکنن خیلی مهم هستش و شما گلی که به ثمر رسون استقلال تو بحث ضربات ایستگاه شروع مجدد وقتی فشردگی و منتومن هستش، تنها چیزی که میتونه اون تمرکز خط دفاعی بزنه ضربات دو ضربه. یعنی شما وقتی که ضربات یک ضرب موفق نیستی، علیرغم که کیفیت زنندت خوب هستش، ما دیدیم یه همکاری با مهری صورت گرفت.
چقدر کار مهری قشنگه.
کاملا ارسال کاملا ارسال. وقتی که ما مهری رو میبینیم، وقتی که شما اون ارسال اول رو انجام میداد، شاید بازیکنان مسلط‌تر بودن، و وقتی تو سر توپ زد روی پای چپش آورد، بازیکنان تغییر پوزیشن دادن. و وقتی تغییر پوزیشن رو به بازی و رو به دروازه برای بازیکن خیلی مهمه، و گم کردن بازیکن
رمضانی رو راحت‌تر
کاملا که حتی ما دید دروازه‌بان تو خروجش به نظر من تردید شد، دچار اشتباه شد. این نشون میده که به نظر من مشتاق حسینی هم تیمش داشت خوب بازی میکرد، فرصت‌های خیلی خوبی داشت، استفاده از خلیفه در اون دروازه. تیم خیلی خوبیه، تیم خوبیه. شما ببینید حدود 10 بازیکنش عوض شدن. این تیم نیاز به زمان داره و اون هماهنگی رو باید اجازه بدیم در تیم‌ها به وجود بیاد. این چیزی که واقعا در بازی مشهود بود، همه از این بازی به نیکی یاد کردن، لذت بردن. بازی به نظر من خوبی بود، روی دروازه موقعیت‌های زیادی داشت، تنش‌های زیادی رو داشت.
این صحنه‌ها فقط پیش
بله اتفاق نمیاد، ولی به نظر من خب احسان قهاری زمانی که بازی میکنه در سمت راست یک بازیکنی هست، علیرغم که تو نساجی ربات پاره کرد، ما این بازیکن چون جوان از زود رسیده، حرکت‌های طولی خیلی خوبی رو انجام میده. تبریزی به نظر من علیرغمی که با پا به سن گذاشته، اون چیزی که مشتاق حسینی خواست داشت ازش کامل انجام میداد. به نظر من رضاوند و مهری بازیکنانی بودن که محور بازی داشتن، در دست میگرفتن و شرایطش رو به وجود آوردن که مثل زمان آقای ساپینتو بتونه از این بازیکنان، ما اگر به نظر من کمتر از مهدی پور جلوتر استفاده نمی کنن، به خاطر این است که مهدی پور در عرض خوب بازی میکنه ولی در عمق نه، و وقتی این بازیکن این اتفاق رو وجود نمیاره، سرعت بازیکنان سرعتی گرفته میشه و اون انتقال سرعت وقت نباشه، بازیکنان سرعتی مثل جلالی، یامگاه و بازیکنانی کنار دستش از بازی خارج میشن. اینا نشون میده که به نظر من اون هماهنگی و مهدی پور عقب‌تر جای نیکنفت داشت بازی میکرد. در بازی گذشته شاید نیکنفت کار دفاعی بیشتری بکنه، ولی نیاز داشت از عقب بازی‌سازی بکنه. باز من دارم میگم یکی از نکاتی که استقلال باید رعایت بکنه برای موفقیت، که فرهاد مجیدی هم این رو به نظر من رعایت کرد، اون سه دفاع بازی کردنشون، چون دفاع بسیار خوبی داره، ولی به خاطر اون شاید حالت کند بودنشون و چرخش‌های دیر هنگام یا زود هنگامی که خوب صورت نمیگیره و میخوان جلو بازی کنن، این دفاع اگر عقب بره چهار دفاع میتونن بازی کنن جلو بالی زده، ولی وقتی استقلال میخواد و حداقل در ورزشگاه آزادی جلو بازی کنه، نیازمند این هستش که در طول زمین بازیکن بیشتری داشته باشه، با عمق بازی بکنه، و این دوتا عمقی که در خط هافبک و دفاع به وجود آورد به نظر من یکی از عوامل موفقیت وسط نشینی استقلال
بوده. خیلی کوتاه راجع به این آقای بلانکو هم، چون دقایقی که بازی کرد از نظر فنی از نگاه شما چطور بود؟ ببین حالا اولین بازیش هم بود، نمیشه خیلی زود قضاوت کرد.
ببین اولین بازی و دقایق بازی بلد. من فکر می‌کنم یه بازیکن رو باید حدوداً 4-5 بازی راجبش کامل بتونیم مثلا دارم میگم نظر خیلی خوب بدیم. همینطوری که شما اشاره کردی، شهاب زاهدی بازیکنی هستش که ایرانی هستش، ولی زمان برد تا اون تو پازل قرار بگیره. من فکر می‌کنم آقای بلانکو هم باید مقدار زمان بدیم، بذاریم زمان بگذره، بیشتر ازش بازی ببینیم که حداقل ببینیم شاید بازیکن خوب باشه، ولی تو اون چارچوب، تو اون پازل اگر قرار نگیره، شاید اون کیفیت رو نداشته
باشه. هماهنگیش
با هماهنگی با بازیکن.
خیلی متشکرم. بریم سراغ بحث داوری این دیدار که موارد زیادی هم داشت که حالا آقای یزدانی راجعش توضیح خواهند داد. آقای سیدرضا مهدوی داور مسابقه بودن، علیرضا ایلدروم، امیررضا آشورماهانی و علی صفایی هم داوران خط و داور چهارم. چندین صحنه داشتین مسابقه آقای یزدانی که حتما توضیح خواهید فرمود.
جناب استاد ولی‌زاده، من اولا یه چیزی عرض کنم، یه سیاستی رو کمیته داوران از این هفته تا قبلا کمتر بود برگزیده، اونم از بازیایی که تو چشم هستش مثل استقلال، پرسپولیس، سپاهان، تراکتور، از کل تیمش از داورای با تجربه داره استفاده می‌کنه که صدای کمتری احتمالاً برقرار نباشه تو این قضیه. ما اولین مورد رو دقیقه 6 داشتیم، جایی که مهاجم استقلال داخل محوطه جریمه شد، بازیکن آلومینیوم با بی احتیاطی با پای چپ پشت ساق پای اون رو زد و خطای اتفاق افتاد که داور بازی متاسفانه تشخیص نداد و ادامه بازی داد. اونجا اعلام خطا و ضربه پنالتی بعد به نفع استقلال گرفته میشد. ما دقیقه در اصل 10 رو داشتیم، من چون تعداد زیاده سریع تر از کنم. تکل با بیپروایی که مهاجم استقلال روی دروازه‌بان انجام داد، باعث اخطار دریافت میکرد که متاسفانه اتفاق نیفتاد از سوی داور، دقیقه 52 خطای هندی که بازیکن استقلال
سهرابیان
انجام داد. ببینید هر خطای هندی اخطار نداره، یا موقعیت موثر رو باید بگیره یا رفتار غیر ورزشی انجام بشه، در اون صورت اخطار داره. ما اولا دوربین واید نداشتیم، یعنی تصویری که تبریزی مهاجم آلومینیوم حرکت کرد که روی مدافع تاثیر بذاره متوجه نشدیم که آیا ضربه‌ای که مدافع هم بازی خودش زد ایشون در وضعیت آفساید بود یا نه. ما میگیم که نبود، این چون شرایطی ایجاد میکرد که خطای هند موقعیت موثری رو از بازیکن آلومینیوم میگرفت، بعد اونجا اخطار رو حتما به بازیکن استقلال میداد که این کار
از اینجا تا اینجا یک پنالتی نگرفته، دوتا اخطار نداره،
دوتا اخطار بله. اعلام تخلف آفساید هم از مهاجم آلومینیوم دقیقه 56 کاملا تصمیم درست کمک داور دوم بود که موقعیت خوبی هم داشت. دقیقه 62 خدمت شما هست شود که یه موقعیت بسیار خوب برای مهاجم استقلال پیش اومد. قبلش با عمل شارژ، با عمل لمس همراه با نیرو مدافع آلومینیوم رو هول داد که اونجا داور باز اینو تشخیص نداد که اون توپ به ثمر نشست. دقیقه 62 بود. دقیقه 78 هم یه درگیری دو تیم تیمی بین دو بازیکن دو تیم اتفاق افتاد. اونجا با همکاری تیمی که داشتن اخطارهایی که دادن، البته شماره 11 بازیکن آلومینیوم اجازه نمیداد بازی شروع بشه با اون ده شروع درگیری. چهار تا اخطاری که داده شد کاملا برابر مقررات بود، کاملا هم مدیریت درستی کرد داور و همکارانشون که تو اون صحنه وجود داشتن. دقیقه 83 اخطار دوم بازیکن استقلال کاملا درست بود، ساق دست هم حالت آرنج به صحبت عمومی لمس کرد، در اصل انرژی کمتر نیروی کمتر رو لمس کرد و اخطار نیاز بود که کاملا تصمیم گیری درست بود. اخطار دوم دقیقه 90 به اضافه 8 توپی که بازیکن آلومینیوم تو محوطه جریمه به سمت گل استقلال زده شد به تیر دروازه خورد، در برگشت که تلاش میکرد بره بزنه دروازه‌بان استقلال با تکلی که زد خطای رو بازیکن مهاجم آلومینیوم انجام داد که اونجا باز ادامه بازی داده شد که باید اعلام خطا و ضربه پنالتی به نفع آلومینیوم داده شد.
دو تا پنالتی به نظر شما داور نگرفته، یکی به سود استقلال یکی به سود آلومینیوم عراق. خیلی خوب، خیلی متشکر. بریم سراغ دیدار دومی که میخوایم راجع به صحبت کنیم. باز هم بر اساس جدول میرسیم به دیدار ملوان بندر انزلی پرسپولیس.
دیدار ملوان پرسپولیس، نتیجه تساوی بدون گل. محل بازی ورزشگاه سیروس قایقران. داور سید وحید کاظمی. صحبت‌های مهدی تارتار سرمربی ملوان.
واقعا من هر شهری بودم هر وقت با این دوتا تیم یعنی پرسپولیس و استقلال بازی داشتیم 90% جلب ورزشگاه به سود این دوتا تیم بود، ولی امروز وقتی وارد ورزشگاه شدم و دیدم 90% رنگ سفید و هوادار ملوان هستن، خیالم راحت شد از بازی و نگرانی برطرف شد. فهمیدم که اون یار 12 امروزم با ماست و واقعا من دست تک تک این هوادارا رو به گرمی میفشارم، ازشون تشکر میکنم. خیلی دوست داشتم با برد از این ورزشگاه میرفتن و توی شهرمون جشن سرور برقرار میشد مثل خیلی مواقع، ولی خب بدشانس بودیم یه مقدار کم دقت. در حال ازشون ممنونیم، از بازیکنها تشکر میکنم که با تیم بزرگی بازی داشتن و پاپس نکشیدن. فکر میکنم اگه بخوام در رابطه با بازی صحبت بکنم باید بگم شاید از نظر مالکیت یه مقدار پرسپولیس شرط بهتری داشت، ولی از نظر موقعیت انصافا ما موقعیت‌های بهتری داشتیم. اگر خودمونو باور میکردیم، من قبل بازی هم راجع به این مسئله با بچه‌ها خیلی صحبت کردم، اگر خودمونو باور میکردیم ما امروز میتونستیم برنده این بازی باشیم ضمن احترام به تیم بزرگ پرسپولیس. به هر حال شخصیت تیمیمون شکل گرفته، باید خودمونو باور بکنیم، کار و بازیکن‌ها دوچار غرور نشیم، باید بتونیم همین روند رو ادامه بدیم تا انشالله پایان خوشی داشته باشیم.
صحبت‌های یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس.
بازی سختی بود، بازی راحتی برای ما نبود. تیم ملوان نظرم یکی از تیمای خیلی خوب و سخت توش لیگ هستش، بازی خوبی را ارائه کردن، دوندگی خیلی زیادی داشتن و کارو خیلی برای ما سخت کرده بودن با درندگی زیاد و درستات تاکتیکی که داشتن. بچه ما هم تا اونجایی که تونستن دویدن، زحمت کشیدن.